Allahumme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sevvel mustavda'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. روز دوشنبه تاریخ 5/10/1390 مباحثه طب المعصومین دکتر لبیب بیضون صفحه 83 وسط صفحه. بحثمون در تفاهه. بله چش بله 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 مباحث اون در روایاتی بود که تو بحث تفاح بود تا رسیدیم به فرمایش امام صادق علیه السلام. کل تفاح فانه یطفئ الحراره و یبرد الجوف و یذهب بالحمى و فی خبر آخر یذهب بالوباء. وسط صفحه. کل التفاح فانه یطفئ الحراره. سیب درختی رسیده بخورین، ترش نباشه، نارس نباشه، خوشبوی معطر رسیده باشه. کل تفاح فانه، زیرا سیب درختی رسیده خوردن با اون اوصافی که قبل گفتم، یطفئ الحراره، حرارت اضافی داخل بدن رو کاهش میده یا حرارت‌های التهابی رو کاهش میده. شخص دیگه بیتابی روزانه و بیقراری شبانه نداره که اختلالات در خواب بگیره. و یبرد الجوف، و اندرون انسان رو خنک میکنه، یعنی حرارت ناشی از احتراق داخلی، چه تو بحث متابولیسم و سوخت و ساز داخلی، چه تو بحث هضم غذا در معده، حرارت اضافی رو کاهش میده. چون گاهی آدم مثلا شیرینی با شکم گرسنه بخوره، حرارت داخلی معده خیلی میره بالا، حتی اگر شیرینی طبیعی باشه، مثل خرما، مثل خربوزه. لذا تو روایات شیعه داره میگه شقاق المعده میاره، معده رو قاچقاچ میکنه. لذا مستحبه اگر حواست نبود با شکم گرسنه شیرینی خوردی، بعدش یه مختصر آب بخوری، مائل بارد آب بخوری. حالا خواستم بگم حرارت داخلی ناشی از هضم غذا یا شیرینی یا سوخت و ساز داخلی، بحث متابولیسم، حرارت های اضافی شما کاهش میده. چون وقتی طبق سن شخص کالوریش بیش از نیاز بدن باشه، شخص بیتاب میشه و بیقرار. مثلا اگر اینجا شخصی که کهنساله یا شخصی که کودکه، مثلا 11 ساله، اینجا کالوری بدنش 1500، حالا اگر بیاد 2000 بیقرار و بیتاب میشه. یا اگر جوان که کالوری بدنش 2200، حالا بیا 2500 2700 بیقرار و بیتاب میشه. طبق مقتضیات سن هر کسی کالوری بدنش باید همقدر باشه. حالا حرف سر اینه که سیب تنظیم کننده حرارت داخلی بدنه، چه تو بحث سوخت و ساز داخلی متابولیسم، چه تو بحث هضم غذا، حتی در بحث گردش خون. چون خود گردش خون، خود استکاک، خدا اینا ایجاد حرارت میکنه، حرارت اضافی هم کاهش میده، چون حرارت اضافی سبب سوختن خون میشه و طول عمر سلولای خونی کوتاه میشه. سیب درختی هم افزایش دهنده خونه به نحو طبیعی. چرا؟ چون آهن بدن رو تأمین میکنه، پس عامل خونسازه. هم حرارت اضافی گردش خون رو کاهش میده. لذا تو روایت معصوم میفرماید کل تفاح فانه یطفئ الحراره و یبرد الجوف و یذهب بالحمى و از بین میبره تب رو و از بین میبره تب رو. اقسام تب زیاده، بعضی ها تا 60 مدل تب شمردن. حالا حد اقلش تو مباحث ما چیه؟ تب ناشی از ویروس، مثلا ویروس سرماخوردگی، تب ناشی از آنفولانزا، تب ناشی از سارس، در اولی درمان میکنه، در دوتای دیگه کمک درمان. یا تب ناشی از باکتری مضر، عفونت های باکتریایی، این مصرف سیب درختی اون تب رو هم از بین میبره. چرا؟ چون عامل عفونی رو از بین میبره، چون آنتی باکتریه، آنتی ویروسه. درست شد مؤمنا این تیکه فرمایش معصوم؟ و یذهب بالحمى. حتی تو بعضی روایات که دیروز دو تا روایت خوندیم، علیکم السلام ورحمت الله، علیکم السلام، دو تا روایت دیروز خوندیم مؤمنا، بحث وبا بود، یذهب بالوباء. گفتیم وبا یکی از عواملش آلودگی آب، آلودگی دست، آلودگی محیط. حتی تو بحث آنفولانزای پیشرفته یا سارس گفتیم یکی از عوامل اصلی انتشارش چی بود در آسیای جنوب شرقی؟ دست نشستن قبل از غذا. حالا اینجا سیب چی هم؟ یک عامل ضد باکتریایی، ضد ویروسه. میخواستم فرمایش امام صادق بگم، هم در زمانه هم از زمان جلوتره. علم هرچی پیشرفت کنه به حقانیت فرمایشات معصومین بیشتر پی میبره. بله تب داره، بله بله، اسهال هم داره، بله. ایشالله اونا رو بیشتر تو بیماری عفونی توضیح میدن. حالا سندای مؤمنا این روایت و سالشیه که ایشون خودش آورده، جلد 3 صفحه 30 چاپ اسلامیه تهران، جلوش بنویسین چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 160 حدیث 31520. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام در محضر مبارکشون ذکرت له الحمى، شخصی یا اشخاصی ذکر از تب کردن در محضر آقا، که آقا ما بعضی همون تب میگیریم چیکار کنیم، چگونه برطرف کنیم. فقال، امام صادق علیه السلام فرمودم انا، ما 14 معصومین و کسانی که پیرو ما هستن، انا اهل بیت، ما خانواده ای هستیم، یعنی خانواده ولایی، ما خانواده ای هستیم، لا نتداوا، مداوا نمی کنیم تو بحث درمان، الا به افاضت الماء البارد یصب علینا، مگر به ریختن آب سرد عادی، نه سرد تگری، سرد تگری سکته میاره، از این عدو اطفال غربی شرقی در میارن، میرن اینجا سونای داغ میپرن، اینجا سونای یخ تگری میپرن، اینجا آب جوشان میپرن، اینجا آب سرد تگری. این همه غلط، نه علمی حاجقا نه شرعی، علمی هم نیست، همه زرد. سرد عادی، مثل همین آب لوله سرد عادی. حالا کسی که تب داره نه نه با سرد تگری میشه، سرد تگری یعنی از چند درجه به صفر تا چند درجه زیر صفر، درست؟ اینا میشه سرد تگر. سرد عادی ها یعنی نلرزی زیر آب، بلکه حرارت اضافی کاهش پیدا کنه به خاطر گرمای زیاد بدن. این آبی که رو بدن ریختی تبخیر میشه، حرارت اضافی از بین میره. این آبی که تو رادیاتور و ماشین میریزی، نه یخ میریزی توش، نه سرد تگری، آب عادی میریزی، نه آب جوش میریزی. بحث چرخش آب در دستگاه های احترافی که هم ضریب فرسایش قطعات کاهش پیدا کنه و طول عمر قطعات بالا بره، هم موتور و ماشین به جوش نیاد. تو نیروگاه سیکل ترکیبی هم مثلا، حالا بدن هم همینجور. پس انا اهل بیت لا نتداوا الا به افاظت الماء البارد یصب علینا، که این آب خنک عادی رو میپاشن روی بدن یا کف پا. حالا بستگی داره تب چه قسم تبی باشه، این همه با هم فرق. و اکل تفاح و خوردن سیب درختی رسیده خوشبوی معطر. این کلمه‌ای که اینجا خوندن یصب علینا، تو بعضی نسخه ها به جای یصب علینا کلمه للحما داره، للحما. حالا دوباره عبارتی میخونم، انا اهل بیت لا نتداوا الا به افاظت الماء البارد للحما، به خاطر تب موجود. این متن روایت در بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 177 هست. اما غیر للحما، همینی که تو کتاب یصب علینا، چهار سند داره. کافی جلد 6 صفحه 356 حدیث 9، بحار جلد 59 صفحه 93 حدیث 2، بحار جلد 63 صفحه 171 حدیث 21، المحاسن جلد 2 صفحه 551 حدیث 890. روایت بعدی، محمد ابن الفیض قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، این لصادق علیه السلام که نویسنده تو شک بوده، تو پرانتز گوشته تو متن روایت و اسناد لأبی عبدالله علیه السلام، علیکم السلام، ابی عبدالله در متن روایات چیه؟ امام صادق علیه السلامه. جعل تو فداک، قرار داده شدم فدایی شما ولایت. معلوم میشه شیعه درست حسابی. یم رو من المریض، بیمار میشود بعضی از ماها دارای بیماری های تب و یا لرز می شویم. فیأمره المعالجون بالحمیت، پس امر می کنن کسانی که معالجه می کنن افراد تبدار و یا عفونی را به پرهیز کامل. الفلام معهود ذهنی، پرهیز کامل. قال علیه السلام لا، ما پرهیز کامل نداریم، غلطه. پرهیز کامل غلطه، باید بگی چی براش خوبه بخوره، چی براش بده نخوره. پرهیز کامل غلطه، پرهیز همیشگی هم غلطه. اما متاسفانه چه تو طب گیاهی چه تو طب جدید، مؤمنا گاهی پرهیز همیشگی میدم. مثلا میگه تو دیابت داری، تو آخر عمرت نمک نخور. نمیدونم چربی خون داری، هیچ وقت چربی نخور. این چیزا میگه. نه اینا غلطه. نه باید بگی غذاهات همه بی نمک باشه، شوری هم نخوری، غذای بی نمک درست کنی. علیکم السلام. ولی اول و آخر غذا فعلا که اورژانسی هستین، اول و آخر غذا با نوک قاشق چای خورین، سرکه طبیعی بخورین، اما بعد که از حالت اورژانسی در اومدی، قندت نرمال شد، همه غذاهات بی نمک درست کن، اما اول و آخر غذا نوک قاشق چای خورین نمک بخور. چون نمک در بدن نقش حیاتی داره. اینا نیست کلن نمک رو از جیره غذایی حذف میکنم. ضریب آریتمی ها و نامنظمی ضربان قلب مردم میره بالا. چون تو بحث این پالکس ها و تولید برق مستقیم در عضله قلب از قسمت گره هیست شبکه پرکنج ما نیاز به سدیم داریم. خب نمک طعام باید فراهم بشه. به خاطر این اشتباه بزرگوارا در داخل و خارج کشور، یکی از عوارض دیابت آریتمی قلب. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ یکی دیگه از عوارضش چیه مؤمنا؟ یبوست شدید و دردهای معده دارن، پیچش های شکمی دارن مقصن. چرا؟ باز چون که نمک نیست. یه مختصر نوک قاشق چای خوری اشکال نداره، یعنی کل 24 ساعتش 2-3 گرم میشه. برای افراد عادی سالم 5-7 گرم، اما کسی که مریضه 2-3 گرم تو 24 ساعت بخوره هیچ درنی هم نداره. پس خواستم بگم پرهیز کامل غلط، ولی متاسفانه از غرب و شرق میگن. بعد هی برای هر کدوم یه قرص شیمیایی میده، باز 7-8-10 تا پس لرزه داره، باز هی میخواد زده او یه قرص دیگه، زده او یه قرص دیگه، فاتحه بدن طرف خونده میشه. این عدد اطفالی میشه که تو کشورمون هست، مصرف دارومون از هر کشوری بالاتر.
نه
اصلا غذا رو بی نمک دست کن اول و آخر. مسمل مر، نه این که شوری بخوره دوش نمک بگیره، نه مسمل مر، نه که قاشق چای خوره. همه اینا براش بده، همه چی بی نمک بخوره. فقط داریم میگیم اول و آخر غذا. پس آدم کلا میشه 4 بار تو 23 ساعت.
نه
آدم عادی 5-7 گرم. اما تو کشور ما بین 10-20 گرمه. مقصر خود مردم هست که پرخوری در نمک میکنن. غذاش نمک داره، بازم غذاش شور میکنه، باز اول آخر غذا هم نمک میخوره. به اسم دین تمام میکنه. ربطی به دین نداره. با پرتقال ترشش، با گوجه سبزش، من اینا با چشما میرم آجا. نمک میزه میخوره. با آلبالو دیدم نمک میزن میخور. سوغال اخته با نمک میزن میخور. تو آب قورش نمک میزن میخور. این عدد اطفال مردم در میارن. ربطی به دین نداره. هم تا اینجا مؤمنم. ضرر داره، همون فشار خونش میره بالا. ضرر دیگه هم داره. تسلل شرائین میگیره. ضریب مسمومیت میره بالا. سدیم اضافی مسمومیت میاره. مثل کلور مسمومیت میاره. حالا مباحث خودم مؤمنان. پس این الحمیه چی شد؟ الحمیه تو روایت ما الفلام معهود ذهنیه، یعنی پرهیز کامل غلطه. پرهیز هم باید از حیث زمان محدود باشه. انشاءالله از علامه شبر در کتاب طب الائمه اونجا روایات حاشیه زدم که پرهیز از حیث زمان 7 روز 9 روز 10 روز، سقفش 14 روزه. ما پرهیز کامل نداره. باید بگی چی براش خوبه بخوره، چی براش بده نخوره. حالا انشاءالله اونا رو با روایات سر جاش انشاءالله میگم. خب پس این الفلام میگه آقا معالجون از طب قدیم و جدید، غرب و شرق، یونانی و عرب و غیر عرب و ایران و باستان و غیر ایران و باستان، هند و غیر هند، یأمره المعالجون بالحمیته، پرهیز کامل. قال علیه السلام لا، پرهیز کامل نه، غلط. ولکن نه، ولکن ما 14 معصوم اهل بیتن خانواده ولایی هستیم که لا نحتمی الا من التمر. کسی که تب متوسط یا شدید داره ناشی از احتراق بالای داخلی در سوخت و ساز متابولیسم و در احتراق، یعنی کالری بدنش افزایش داره. میگیم تو که کالری بدنت افزایش داره، شما نباید خرما بخوری، مخصوصا خرمای خشک. به این مریض میگیم فقط این رو نخور، اما نه اینکه از غذا خوردن منعش کنیم. لا نحتمی، پرهیز نمیدیم الا من التمر، مثل توضیح دادم. و لا نتداوا مگر به تفاح و المائل بارد، یعنی سرد عادی، نه سرد تگری. تفاح هم نه سیب ترش، نه سیب نارس، بلکه سیب رسیده معطر. معطر و عطر طبیعی ها، مثل سیب معطر لبنانی، مثل سیب گلاب خراسان. انشالله اونم خوبه، انشالله. حالا مؤمنا این شماره 5 سنداشو یادداشت بفرمایید. یکیش بزرگوار دکتر آورده از بحار، طبع اسلامیه، جلد 62 صفحه 140. سندای دیگه‌ش یادداشت بفرمایید. علیکم السلام. طب الائمه صفحه 59. طب الائمه صفحه 59. بحار، چاپ بیروتی جدید، جلد 59 صفحه 140. بحار، جلد 63 صفحه 166، حدیث 1. علل و شرایع شیخ صدوق، جلد 2 صفحه 464، حدیث 11. کتاب نوادر قطب راوندی، صفحه 9. وسائل و شیعه، چاپ آل البیت، جلد 25 صفحه 228، حدیث 31758، جلد 25 صفحه 228، حدیث 31758، کافی، جلد 8 صفحه 291، حدیث 441. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، را احد و اصحابهی. ما تو روایات شیعه به جای احدو داریم درستو. درستو اسم یه آدمیه، با سین بنویسین و ت دو نقطه. را درستو، دید آقای درستو، اصحابهی، بین یدیه تفاحن اخضره، دید در پیش روی شخص سیب گلاب هست که پوست آن سبز است، یا سیب گلشاهی رسیده است، نه سیب نارس، نه سیب ترش. خواستن تفاح اخضر، یعنی سیب سبز رو تصور کنیم، سیب ترش نیست ها، سیب نارس هم نیست ها، تفاح اخضر یعنی سیب گلاب خراسان یا سیب گلشاهی که پوست سبز است، گاهی هم صورتی هم قاطیشه، بعضی ها سبز و صورتی و سفید، مثلا این مدل هست. خواستم بگم نارس نیست ها، سیب ترش هم نیست. فقال له اتأکل من هذا و الناس یکرهونه، آیا میخوری از این سیب و سیب قرمز معطر لبنانی و یا سیب زرد رو ترک کردی؟ حالا رفتی سیب گلاب خراسان یا سیب گلشایی میخوری؟ و حالا که مردم اکراه دارن نمیخورن. فقال، حضرت فرمود، وعکتو، اینجوری اعراب بزنیم، وعکتو یعنی اصابنی الحما، اونی که تو پرانتز ترجمه دکتر لبیب بیوونا درست هست، یعنی من تب دارم، این نوع سیب رو میخورم برای اینکه تبم کاهش پیدا کنه و به تشنج نرسه. وعک تو فی لیلتی هذهی، من امشب تب دارم، میخوام تبم به بالا نرسه، یعنی تب شدید نشه. خب آدم بزرگ 39 درجه و نیم تبه، 40 درجه برسه تبش از خفیف رفت به تو متوسط، 41 درجه بشه تبش شدیده. اگر کودک باشه آغاز تب چیه؟ 38 درجه. 38 درجه و نیم در کودکان تبه، بشه 39 درجه تبش متوسط، بشه 40 درجه تبش شدیده. گرفتی مومن ها چی گفتم؟ اینم در تخصصی طب اطفال نلسون مثلا کتاب داره، پزشکی اطفال نلسون، یا طب داخلی هاریسون، یا کتابی که 50-60 دکتر ایرانی نوشتن، مومن ها سالنامه سلامه، آغاز تب رو مثلا 38 درجه میده. حالا اونا رو نگاه کنیم. حالا آقا طبق سن خودش داره میگه دیگه. پس برای اینکه تبم خوب بشه، تب شدید نشه، به تشنجم نرسه، من علاج واقعه قبل از حدوث حادثه انجام میدم. بسیار کار خوبی هم است، چون تشنج اگر باشه و استمرار پیدا کنه، نارسایی های دید میاره، نارسایی های کلیه میاره، نارسایی های کبد میاره. چرا آدم علیکی به خودش آسیب بزنه وقتی درمان به این راحتی هست؟ فبعث تو فاوتی تو بهی فاکل توهو، پس ایجاد نمودم من، یعنی باعث و بانی شدم که با حرفم، با اشارم، با نوشتم که سیب بیارین یا سیب تهیه کنین، یعنی در سبد غذایی خانوار سیب رسیده معطر باشه. فاوتی تو بهی، پس آورده شد برایم این نوع سیب، فاکل تو. شکر چنین نعمتی چیه؟ مصرف صحیح و بجاست. منم مصرف صحیح بجا کردم، میشه شکر عملی این سیب. گرفتیم مومنا چی شد؟ مصرف صحیح بجا طبق نیاز بدن. اینجا میشه چی؟ همون شکر عملی این نعمت موجود. آقا هم مصرف کرده، نوش جون کرده. و هوه، حالا که این سیب گلاب که پوستش سبزه و رسیده است، یا سیب گلشایی رسیده رو خوردم، و هوه یقلع الحما، یقلع اقلاع یعنی چیزی که از ریشه در بیان، این تب رو از ریشه از بدن میکنه، دمای بدن به حالت عادی در میاد، تو حالت اختیاری و شرایط عادی، یعنی دمای بدن هم میشه 37 درجه. حالا اگر بخوام استراحت کنم، در خواب عمیق دمای بدن هم میاد روی 36 درجه. نه اینکه تبم شدید باشه قدگری کنم، لجبازی کنم، این داروی طبیعی رو از داروخونه طبیعت نخورم، بعد اختلال در خواب بگیرم، بیقراری شبانه بگیرم، هذیانم در خواب بگم. خب معلوم شد مؤمنا چی شد؟ و هو یقلع الحما، این تب رو از ریشه میکنه و آثار سوء تب شدید رو از بین میبره. و یسکن الحرارت، حرارت داخلی اضافی رو تسکین میده، به حرارت عادی بدن برمیگرده. تو حالت عادی و شرایط طبیعی دمای بدن 37 درجه است، در خواب عمیق یک درجه کم میشه، میشه 36 درجه. قربون این اسلام ده. باز میگه تو خواب که میخوای بری، تو رخت خواب، میگه رو انداز داشته باش، چه زمستون چه تابستون. چرا؟ چون دو جای بدن سریع سرما میخوره، ولو هوای محیط عادی باشه، نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم. یکی دوتا کلیه هاست که دو طرف ستون فقرات، آخرین دنده های سینه، یکی هم دوتا سینوس هاست، مخصوصا سینوس های فوقانی. این دو جا در بدن سریع سرما میخوره، لذا مستحبه یه رو اندازی داشته باشه. مکروه پشت پنجره پشت در بخوابی که جریان‌های سرد هوایی ضعیفه. حالا اینجا با چفیه یا هدبند میبندی پشت در و پنجره نمیخوابی، پهلوات میبندی یا یه رو انداز میندازی. زمستون پاییز باشه پتولاها، تابستون و جیز گرما باشه یک چادر یه ملافه میندازی. هم دین رو بگم همه جوانب رو دیده و بیان کرد. این روایت مؤمنا چند سند داره، یکیش تو کتاب هست بحار چاپ اسلامیه جلد 62 صفحه 93. همین جلد چاپ بیروتی جدید میشه جلد 59 صفحه 93 حدیث 5. مکارم الاخلاق صفحه 173. وسائل جلد 25 صفحه 161 حدیث 31522. محاسن جلد 2 صفحه 551 حدیث 893 و حدیث 894 هم بدین مضمون روایت بعدی. اگر کسی دچار مسمومیت شود ناشی از خوردن غذای مونده و یا ناشی از فلزات مسموم، مثلا تو ظروف آلومینیومی که سرطانزا هست، اگر شخص استمرارن تو دیگهای آلومینیومی که ساخت فرانسه هست تو این زودپزا مثلا غذا روز کنه، نه سرطان معده میاد. حالا اگر نه غذا مونده است، خب اینجا مسمومیت از آلومینیوم یا مسمومیت از سرب یا بعضی گالوانیزهای دیگر باشه، حالا اینجا سویق تفاح سیب رسیده معطر رو رنده میکنه، بعد قاشق قاشق میخوره، تازه بخوره، مونده نباشه که باکتریایی و قارچی نشه، رنگ برگشته نشه، رنده کرد زود قاشق قاشق میخوره. امام صادق علیه السلام فرمودن ما اعرفو لسموم دواء انفع، علیکم السلام، انفع من سویق تفاح. نمیشناسم من برای درمان انواع سمها داروی نافعتر از رنده شدن میوه تفاح. رنده شدن میوه تفاح جالب اینه که سموم آورده که جمع مکسر سمه. حالا برای اینکه این روایت خوب تصور شه یک کتاب باید مطالعه، مثلا کتاب خوبی هم سموم میکروبی در اسلام و غرب، نوشته دکتر صبور اردوبادی استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز. زمانش های پیرمرد بود، حالا نمیدونم هنوز زنده است یا نه. دکتر صبور اردوبادی آدم مذهبی هم هست، مذهبی شیعه هم هست، شیعه اثنی‌عشری، دو تا کتاب خیلی خوبی داره، استغفرالله سه تا که من یادمه، یکی سموم میکروبی در اسلام و غرب، روش هم عکس یه نیمتنه داره و احشاء داخلی نشون میده، وقت زیرش نوشته هر کسی که عضوی به نام روده دارد به دانستنی های این کتاب نیاز دارد. راست همین، وقت هر مستحب و مکروه دستگاه گوارش گفته، بعد تخصصی سموم بحث کرد، خیلی قشنگ، یه مومن 200 خورده صفحه است. دوم این کتاب خوبش مؤمنا روزه از نظر اسلام و علم روز، هم کتاب تخصصیش داره هم به زبون ساده داره در قطر جیبی، این از زمان شاه یادم استتون دارم. سومین کتابش تو بحث دخانیات و سیگار و مانند این هست. از حیث تخصصی سموم ها بحث کرده 80 خورده صفحه کتاب های قشنگ. حالا مباحث اول نیست، بحث تفاح بود. خوردن سیب مباحه، تب دارم بخورم مستحبه، بعد از غذا بخورم کمک به هضم غذا کنه مستحبه، عفونت باکتریایی ویروس دارم ضد تب و ضد عفونت باکتریایی آنتیبیوتیک طبیعیه بازم مستحبه چون داروی طبیعیه، اشکریزی بیمورد چشم دارم یه آنتی هیستامین طبیعیه بازم خوبه مستحب، گیرنده های H1 H2 جدار معده آسیب دیده اون H1ش مال این و اون H2ش مال ترشح اسید اضافی معده، این گیرنده های H2 معده رو نمیگذاره تحریکات کاذب بشه و اسید اضافی در معده ترشح بشه. این بحث پیشگیری. تو بحث درمان تعادل اسیدی معده رو برقرار میکنه و اسید اضافی رو خنثی میکنه، لذا سرسوزه معده یا هارتبرن ده، هارتبرن از بین میره. این هم خواستم انفع رو تصور کنه که افعل و تفضیل رو. بعد سموم هم که جمع چی رو بود؟ مکسر رو بود. ما اعرفو لسمومه، من امام صادق علیه السلام که امام باقر میفرماید نحن طبیب الاطباء، ما 14 معصوم پزشک پزشکانیم. اینا همه تو ذهن بیر؟ حالا امام صادق میگه من نمیشناسم برای درمان سموم مختلف دارویی نافعتر از سویق تفاح. توضیح هم دادم مؤمنا. این چند تا سند داره؟ دو تا سند اینجا نوشتم. اولی کافی شیخ کلینیه که آقای بزرگوار دکتر لوی بیضون آورده، شاپخونه یادش رفته بقیه آدرس بنویس. حالا کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 356 حدیث 7 وسائل شیعه جلد 25 چاپ آل البیت است، 30 جلدی هم. جلد 25 صفحه 164 حدیث 31532 از امام صادق علیه السلام. میخواین این مباحثه باشه، بقیهش اوسه فردا یک مباحثه مؤمنا محرم سفری اوسه شما کنیم به دردتون میخوره مؤمنا. یکی از درس هایی که ما از جریان حق حسینی و از ماه محرم و ماه سفر میگیریم، امروز آغاز ماه سفره، صدقه هر کسی یادش نره مؤمنا، مخصوصا تو ماه سفر. یکی از درستایی که ما از عاشورای حسینی و جریان حق حسینی میگیریم چیه؟ اینه که جهل زدائی کنیم. جهل زدائی، جاهلانه عمل نکنم. جاهلانه نه اینکه آدم بی سواد یا کم سواد، یعنی بی عقلانه نابخردانه عمل نکنم، چون تو روایات شیعه جهل ضد عقله. لذا تو کتاب شریف اصول کافی میگیم باب العقل والجهل. پس جهل به معنای بی سوادی یا کم سوادی نیست، جهل یعنی بی عقلی که ضد عقل کاربردیه. حالا یکی از دستایی که این جریان حق حسینی به ما میده چیه؟ جهل زداییه، یعنی بی عقلی در انجام وظیفه نباشه، هر کاری که انجام میدی از روی عقل باشه. یعنی کارهای بی عقلی از من و شما سر نزنه. خودت میگه حاجی؟ نه عموجو. ببین این فرمایش امام حسین علیه السلام، انی انهاک عن خصلتین، من تو رو نهی میکنم از دو تا صفت بدی که درت مستمرن استقرار داره. یکیش چیه؟ ان تدین الله بالباطل، آدم باید متدین باشه به حق، یعنی در چارچوب اسلام ولایی از امام مبین از امام حق هر شنوی داشته باشه عمل کنه، اما آدم متدین باشه به باطل. مثلا فرضیه بافی، مذاهب ساختگی، انواع بدعت ها عمل کنن، بی عقلانه دست و پا چلفتی. همچه میگه من تو رو بر امام حسین میفرمه، میگه من تو رو بر حذر میکنم که انت دین الله بالباطل. این اسلام ولایی که خدا ازش راضیه و همچون امام حسین فداییشه، این چه جور اسلامیه؟ این اسلام ولایی سه خصوصیت داره. یادگاری بنویسی عمو جان. دارم فرمایشات علمای صالح حوزه و علمای صالح و دانشمندای صالح دانشگاه رو تکمیل میکنم. این اسلام ولایی که خدا ازش راضیه سه خصوصیت داره. یک، محمدیت الوجود. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج هم. دوم، علویت التبیین. علویت التبیین. سه، حسینیت البقاء. این اسلامی که خدا ازش راضیه به برکت جان فدایی و شهادت امام حسین علیه السلام که سار الله و ابن سارهیه، این اسلام ولایی باقی مونده و میماند الی یوم القیامه. چه قیامت صغرا که ظهور امام زمانه، چه قیامت یوم الدین که یوم حساب. ایست خصوصیت مؤمنا داره. حالا این اسلام ولایی که گفتیم این ستا هست، حالا ماها چی؟ ما باید جزء امت مرحومه باشیم. امت مرحومه، نه امت مقلوبه دارای قلبهای واژگون. چون قلب مقلوب مرتعن لشیطان، چراگاه شیطان میشه. شیطان زده هم ضد ولایت میشه. درست شده همه جا؟ باید امت مرحومه باشین. امت مرحومه کی هستین؟ وقتی که ایمانم رو بالفعل نگه دارم، ایمانم رو بالفعل نگه دارم، ایمانم رو بالفعل نگه دارم کی میشه؟ وقتی که قلبم خاضع خاشع قلب سلیم باشه. حالا این قلب من و شما میشه چی؟ محل ذکر خدا، میشه عرش الله. قلب المؤمن عرش الرحمن. تا اینجاش هم درست شد؟ خب حالا چجوری ایمانم رو بالفعل نگه دارم؟ میگیم اصول ارزشی رو بشناس، یعنی علم داشته باش، بعد به علمت عمل کن. حالا هر کسی اندازه خودش از دین همون مقدار که میدونه همون مقدار عمل کنه. درست شد آقا؟ حالا چند تا مثال بزنم. مثلا یک، اسلام ولایی ها که بناس بدونم عمل کنم تا بتونم ایمانم رو بالفعل نگه دارم. یک، اخلاق حسنه. اخلاق حسنه چه صفاتی هست، چه خصلتایی هست، دونه دونه اینا رو مؤمنا بدونم عمل کنم. دوم، آداب معاشرت با زن و بچه، با مردم، با همکارا، اینا رو بدونم عمل کنم. با محرم، با نامحرم، این آداب معاشرت بدونم درست عمل. سوم، روابط مشروع حسنه. نه هر روابط عمومی، چون بعضی رابطه ها نامشروعه. مثلا گاو بندی کنم، پارتی بازی کنم، پورسانت بگیرم، باندی قشت تو معامله کنم. درسته آقا چی میگن؟ نه چک برگشتی یا اسکناس تقلبی چاپ کنی. اینا که رابطه های نامشروعه که، اینا که همش حرامه. اینا آیه قرآن میگه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. پس این سومی چی شد؟ روابط مشروع حسنه، نه روابط غیر مشروع. چهارم، احترام متقابل. حالا هر جا که هستی شما گوینده که احترام داری، شنونده هم احترام داره. گوینده حق نداره شنونده رو تحقیر کنه، سرکوب کنه یا استهزا کنه. احترام متقابل. شما شوهری یا پدری یا هر بزرگواری تو محیط خانم و خانواده یا جامعه های بزرگتر، شما که احترام داری، اون زیر مجموعه دارم احترام داره. حق نداری زیر مجموعه رو تحقیر کنی یا سرکوب کنی یا استهزا کنی یا تهمت بزنی یا غیبت کنی. اینا همه حرام حرام حرام، گناه کبیره. میخوام ایمانم بالفعل نگهدارم. خب احترام متقابل. پنجم، زندگی بهشتی داشتن، یعنی همونی که آیه قرآن میگه فی عیشت راضیه. چرا؟ چون هر کسی در گروه اعمال خودشه دیگه. کل نفس بما کسبت رهینتون، هر کسی در گروه اعمال خودشه. اگر بد انجام بدی، پس لرزه اعمال بد به خودت برمیگرده. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، به خودت برمیگرده. برای اینکه ضربه نخوری تو دنیا و آخرت، سرشکسته و سرفکنده نشی، مایه شین و سرشکستگی 14 معصوم هم نشی، اینجا باید درست بفهمی، درست عمل کنی. هم مؤمنا خودت عزیز هستی چون مؤمن بالفعلی، المؤمن عزیز، هم باعث سرور و شادی 14 معصوم میشی چون زینت 14 معصوم میشی. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. رسول مؤمنا حاجقا بله. چه عواملی سبب میشه انسان از جبهه حق و جریان حق حسینی بیرون بره؟ جامعه ای که تو جبهه حق بود از هم بپاشه و متفرق بشه و جبهه باطل بر اونها پیروز بشه. حالا چه جامعه مباحثه علمی که داریم میکنیم، چه کوچکترین واحد اجتماعی، خانه و خانواده، حالا هر کسی هر جا که هست، هر شغلی که داره، کسبه، اصناف، شورای مهندسین، شورای دکترا، شورای نظام پزشکی، حالا هر کسی هر جایی که، چه عواملی سبب از هم پاشیدگی جامعه خوب میشه که تو مدار حق بوده، تو جریان حق بوده، حالا همه از هم آشولاش میشن، جبهه باطل برو غلبه میکنه. اینم یادگاری بنویسین مؤمنا. به چند تا روایت بگم. یک، لجاجت و بهانه جویی. اللجوجو لا رأی له، کسی که لجوجه یعنی درخواست غیر منطقی داره و عجول و شتاب زده است، میخواد به خواست بیجاش و درخواست بیجاش سریعا برسه. هرچی میگه آقا به دفع تو در دنیا و آخرت یا به دردت در این کاری که هستی نمیخوره، اصرار میورزه درخواست بیجاش. درست آقا؟ لذا تو روایاتش میگه اللجاج و الحلاک، میگه آدم لجباز باشه، تو لجبازی باقی بمونه، حلاکت خودش رو به دست خودش فراهم کرد. حالا شما تصور کنید مؤمنا، نعوذ بالله، مثلا تو مباحثه همه اون لجباز باشه، یه روز دو روز سه روز مباحثه تعطیل، غرب و شرق و نفس اماره هر کسی من و شما رو گازنباری، حملهای گازنباری میکنن، نه مباحثه پیشرفت میکنه، نه تحقیق و پژوهش پیشرفت میکنه، نه تجربیات حاصل از علم بالاتر، مباحثه عمیقتر، تحقیقات بیشتر، دیدی همه هم بیرفت. حالا مجبوری چیکار کنی؟ یه گوشتو به غرب بدی، یه گوشتو به شرق بدی، هر چیزی که غرب و شرق به عنوان نظریه و فرضیه میپرونه، به عنوان علم و یقین یا قانون علمی بپذیری. کی به خودش و جامعه زام کرد؟ کسی که مباحثات علمی و مشاوره‌های علمی، خانوادگی، رفتاری، روانی هم جدا بده، اینها رو با بهانه‌جویی و درخواست بیجا و یا لجبازی تعطیل کرد. حالا مسلمانان درس خونده متفرق بدون تحقیق و پژوهش، حالا یه گوشش به غرب، یه گوشش به غرب به شرق، حالا هر اراجیفی غرب و شرق میبافه، به اسم علم و یقین یا قانون علمی بخورد اینا میده. بفهم الان بدبختی به سر مسلمان آمده. و خود دشمن آکادمیک علوم داره، خود دشمن مباحثه و مشاوره داره. وقت به من شما میگه نداشته باش، خب خباثت دشمنه بگم، تو فرهنگ سازی مجازی. این شماره یک بود مؤمنا. شماره دو، الاسرو این سینره، یعنی سختگیری بی مورد. مثلا اگر یه سرسوزن عیب داره، همون مقدار عیب رو باید بعد از شناسایی برطرف کنی. اما هی هر روز همین عیب رو تکرار کنی، هی گندش کنی، هی تو سرش بکوبی، یا بهش خیلی سخت بگیری. حالا فرض کن یه روز یه نامحرم نگاه کرد، حالا هر روز این بچه میخواد از خونه بره بیرون، هی گوشش رو تاب بدید، بچه یاد باشم چچرونی نکن. بابا جون این که حکم شرعیش این نیست که گوشش رو تاب بدید. یه بار گفتی بهش چشچرانی به نامحرم حرامه، و اگر تکرار بشه گناه کبیرست، بس دیگه. دیگه روسته چی با تصمیم میزنی؟ روسته چی گوشش رو تاب میدی؟ کی به تو گفته؟ های عقده خودتو خالی کنی؟ این که تربیت نیست. سختگیری بی مورد آتش لجبازی رو در کودکان و نوجوانان بیشتر میکنه. بی تفاوت هم باشی بده، بچه هم لوس و نونور بار بیاری بازم بدتره، چون حق رو از باطل تشخیص نمیده. اما سختگیری بی مورد ها سبب میشه که بچه از خانه و خانواده فراری بشه، به دوستانش مراجعه کنه و اسرار خانه و خانواده رو فاش کنه. کی بچهشو از خانه و خانواده فراری داد؟ کسی که سختگیری بی مورد کرد. حرف منو گوش ندینا، اینی که گفتم روایت ها. مؤمنا دوست دارین مؤمن باقی بمونی؟ حتی گوینده دوست دارین مؤمن باقی بمونی؟ ستتون لا یکون فی المؤمن، شش چیزه که در مؤمن نیست. یک، الاسرو، سختگیری بی مورد نداره. دو، النکسو، نکس با سین، النکسو یعنی بخیل نیست، مؤمن بخیل نیست، بخل نداره. لذا تو روایات داریم میگه یسر ولا تعسر، آسان بگیر سختگیری بی مورد نکن. لذا تو روایات داریم میگه بشر ولا تنفر، بشارت بده به افراد، ایجاد نفرت در افراد و دوئیت و درگیری ذهنی و خارجی نکن، یعنی نخود آتش فتنه نباش. همچون آب سرد گوارا باش، آتشهای فتنه رو خاموش کن. نه ایجاد تفرقه مردم از ولایت، نه ایجاد تفرقه بین زن و شوهر، نه ایجاد تفرقه بین اولاد و پدر و مادر. اینا که هنر نیست، اینا خباثت و حماقت که هر دوش مربوط به بیعقلی میشه. سوم، این دوتا رو توضیح دادم با دو روایت دیگه. سوم که در مؤمن نیست و لجاجتو، مؤمن متواضع، مؤمن موعظه پذیره، مؤمن ولایت مداره، مؤمن حق محوره، چون خدا بینه خدا محور. مؤمن لجباز نیست، قد و یک دنده بی کله نیست. این سوم، و لجاجه که در مؤمن نیست. چهارم، والکذب، دروغ و دروغگویی در مؤمن نیست. اصلا مشرب مؤمن و سلک و سلوک مؤمن بر صداقته، که پارسال توضیح دادم، رو راسته هم با خودش هم با مردم هم با خدا. پنجم، والحسد، در مؤمن حسد نیست، خیر خودش و خیر دیگران میخواد، هر چی برای خودش میخواد برای دیگرانم از خوبیا میخواد، حتی دعای خیر میکنه مؤمن بر بقاء نعمت ها در دست دیگران و ارزش افزوده نعمت ها. مثلا ماشین پیکان داره، میگه خدا براش خوب نگه داره، ان شاء الله ماشینش بهتر بشه، مثلا پژو بشه. نمیدونم خونه 100 متری دارم، یا الحمدلله خونه داره، رهن و اجاره نیست، الهی خدا بهش خونه وسیع تر بده که هرچی هم نه به نتیجهش میاد بدون کیف کنه. 1000 متری، 500 متری، یعنی همیشه خیرخواه دیگرانه و و خیر رسان دیگران و دعای به خیر میکنه. گرفتیم مؤمن ها چی شد؟ چون مؤمن حسد نداره. شیشان و ظلم، مؤمن ظلم نمی کنه، نه ظلم به نفس خودش، نه ظلم به زن بچه، نه ظلم به دیگران. مؤمن ظالم نیست، مؤمن عادله، یعنی حق رو به حقدار میده، توان هر کسی رو و علم هر کسی رو و تجربه هر کسی رو در نظر میگیره، ابزار پیشرفت کار هر کسی رو فراهم میکنه. چون مؤمن اهل قسط و عدله. گرفتین مؤمن ها چی شد؟ قربون این معصوم و امام حسین دارم. ببین میگه این شیشتا در مؤمن نیست. میخوام خودم رو تو کاروان حق حسینی و جریان حق نگه دارم، باید این شیشتا در من نباشه. حالا گوش خودم رو تاب بدم. میگه اگر اذیت کنی مؤمنی رو و یا مؤمنین و مؤمنات رو، فرق نمی کنه حتی اگر زن و بچه و فامیل باشه یا هم مباحثه باشه، میگه اگر کسی از مؤمنین و مؤمنات رو اذیت کنی عمدن، توبه هم نکنی، معذرت خواهی هم نکنی، همچنین ادامه بدی، میگه از رحمت خدا به دور میشی، یعنی جزء جبهه باطل میشی، ملعون میشی. روایت ببینید، من آزا مؤمنن فقط آزانی، هر کسی که مؤمنی رو اذیت کنه من پیغمبر اکرم رو اذیت کرده، و من آزانی و کسی که من پیغمبر اکرم رو اذیت کنه آز الله، خدا رو اذیت کرده، و من آز الله فهو ملعونن، هر کسی که خدا رو اذیت کنه از رحمت خدا به دوره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. درست مؤمنا چجور بر لشکر یزید و نمیدونم اون خبیث عمر ابن سعد و شمر ابن ذوالجوشن و ابن زیاد و این خبیث ها لعنت میفرستی؟ هر کسی در اندازه خودش میتونه طاغوتچه باشه، میتونه ظالم باشه. ظلم و ستم و اذیت با ایمان نمیسازه، این دروغگویی، این حسد، این لجبازی که با ایمان بالفعل نمیسازه. این صفات رذیله رو باید از خودم پاکسازی کنم، در من نباشه، تا ایمانم بالفعل باشه، تو جبهه حق حسینی باشم و باقی بمانم. حالا میتونم بگم صالحم، منتظر واقعی مصلح کل امام زمانم، حالا توان دارم که زمین سازی کنم برای فرهنگ ولایی از برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان. اگر خودم تو فرهنگ باطل باشم، نارساییم ازم سر بزنه، صفتم میشه یزیدی، عملم میشه لعنتی، عمل لعنتی مستحق عذابه در دنیا و آخرت. لذا تو روایات شیعه داریم، میگه ممکنه حکومت کافر مستمر باشه، اما حکومت ظالم مستمر نیست، چون اثر وضعی ظلم ظالم رو به انحطاط و نابودی میکشانه. اینا روایت مؤمنه. شما با چشماتون دیدین شاه خائن رو، صدام یزید کافر رو، سرهنگ قذافی ملعون رو، نامبارک رو دیدین مؤمنه؟ این اثر ظلمش نابودش میکنه. لذا تو روایات شیعه دارین چند چیز قبل از این که تو قبر و قیامت عذاب بشی، تو همین دنیا عقاب میشی، عذاب میشی. یکیش ظلمه، یکیش عاق والدینه، یکیش قاطع رحمه. اینا روایاته. پس من که دوست دارم با امام حسین باشم، با امام حسین محشور بشم، جزو لثارات الحسین باشم، بازوی ولایت باشم، همکار ولایت باشم، همیار ولایت باشم، با اباطیل که نمیشه، با افعال ناشایست هم نمیشه. دیدین این شیشتا چیز و بیشتر از او که کم مثال زدم از روایات، هم خانه و خانواده ما از هم میپاشه، هم جامعه های خوب بزرگتر از هم میپاشه، هم خودت و افراد رو مبتلا میکنی به جبهه کفر و غلبه کفر. اباطیل و بطلان تو جامعه زیاد. خدا همه شما و نسل شما رو ذریه طیبه قرار بده، در جبهه حق قرار بده، با چهار معصوم محشور کنه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.